صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. خانم ها و آقایان صبحتون بخیر. خوش اومدیم به صبحانه با خبر. ما در این صبح پنجشنبه 14 آذر برابر با 5 دسامبر با مجموعی از خبر، گزارش، گفتگو و موسیقی به مدت 90 دقیقه از رادیو فردا در شهر پراگ در کنار شما خواهیم بود. اما هوای امروز ایران. امروز برای بیشتر استان‌ها آسمانی ابری، وزش باد و بارش باران پیش بینی شده. البته در این استان‌ها خبری از باران نخواهد بود. بوشهر، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان و یزد. اما در این استان‌ها بارش برف داریم. آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، البرز، چهارمحال و بختیاری، زنجان، قزوین و کردستان. استان بوشهر هم با حداکثر 26 درجه گرم‌ترین استان کشور و اردبیل با حداقل منفی 6 درجه سردترین. صبحانه با خبر امروز حاصل تلاش همکاران بسیاری است، اما همکارانی که برای آماده کردن این برنامه از شب گذشته تا این لحظه بیدار بودند: فرین عاصمی تهیه کننده و سردبیر، مهرداد میردامادی مسئول اتاق خبر، کیان معنوی از تحریریه با ماست، مارتین کارگردان فنی برنامه است و من رضا ولی‌زاده هم تا پایان این برنامه در کنار شما خواهم بود. صبحانه با خبر رو با خبر آغاز می‌کنیم از مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید واشنگتن همزمان با پیگیری مذاکرات هسته‌ای و بهبود روابط با تهران به دفاع خود از حقوق بشر و حق دستیابی همگانی به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی ادامه خواهد داد. خانم رایس که در یک گردهمایی حقوق بشری در واشنگتن سخن میگفت افزود تحریم‌های ایالات متحده علیه نقض کنندگان حقوق بشر در ایران ادامه خواهد یافت و آمریکا همچنان از حقوق اساسی تمامی ایرانیان دفاع خواهد کرد. مشاور امنیت ملی آمریکا با اشاره به استفاده برخی مقام‌های ایران از شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد که مردم ایران نیز شایسته برخورداری از حق ابراز بیان و اظهار نظر هستند، یعنی همان حقی که رهبرانشان از آن نفع می‌برند. وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 و ایران می‌گوید واشنگتن احتمالاً در توافق نهایی هسته‌ای با تهران بر موضوع حذف بخش‌هایی از نیروگاه عراق اصرار خواهد کرد. خانم شرمن که در آخرین ساعات روز چهارشنبه به وقت آمریکا در برنامه خبری شبکه PBS سخن می گفت همچنین تأکید کرد که توافق نهایی با تهران در برگیرنده حذف و از بین رفتن بخش‌های زیادی از زیرساخت‌های هسته‌ای ایران خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز مطابق توافقنامه ژنو ایران تولید سوخت در نیروگاه نیمه تمام آب سنگین عراق را متوقف خواهد کرد. کشورهای غربی می گویند ایران می تواند در این نیروگاه دست به تولید پلوتونیوم بزند که در ساخت بمب هسته‌ای کاربرد دارد. تهران اما هدف از ساخت این نیروگاه را ساخت ایزوتوپ‌های دارویی اعلام کرده است. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه آینده از کارخانه راکتور هسته‌ای آب سنگین عراق بازدید می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سازمان انرژی اتمی ایران با اعلام این خبر گفته است که این بازدید بر اساس توافق ایران و آژانس در آبان ماه گذشته برای رفع ابهام‌ها در مورد ماهیت برنامه هسته‌ای ایران انجام خواهد شد و بازرسان شنبه آینده وارد تهران می‌شوند. معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست میگوید در حال حاضر بنزین تولید داخل فاقد استانداردهای لازم است. وی دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرد که تکالیف خود را درباره استانداردهای سوخت اجرا نکرده است. رئیس سازمان محیط زیست اضافه کرد که کیفیت خودروها و سوخت از جمله موضوعاتی بوده که مدتی به آن بی‌توجهی شده، اما به گفته وی همکنون این موضوعات با جدیت دنبال می شود. معصومه ابتکار که روز چهارشنبه در حاشیه دیدار معاون اول رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر عراق با خبرنگاران سخن می گفت، به مسئله ریزگردها نیز اشاره کرد که از جمله موضوعات مورد بحث با طرف عراقی بود است. رئیس سازمان محیط زیست، بیابانزایی، عدم مدیریت صحیح معادن و خشک شدن تالاب‌ها را منشأ داخلی تولید ریزگردها بیان کرد که رسیدگی به آنان به گفته وی ادامه دارد. و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، از 7 شرکت بزرگ اروپایی و آمریکایی نام برده که ایران مایل است در صورت لغو تحریم‌ها در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنند. آقای زنگنه روز چهارشنبه در حاشیه نشست فصلی اوپک در وین به خبرنگاران گفت که ایران می‌خواهد توتال فرانسه، رویال داتشل، انی ایتالیا، استات اویل نروژ، بریتیش پترولیوم و شرکت‌های آمریکایی اکسون موبیل و کونکو فیلیپس به ایران بازگردند.
ممنونم مهرداد میردامادی در این برنامه هر 30 دقیقه با مشروع خبرها و خلاصه خبرها در کنار من و شما خواهد بود، اما برنامه‌هایی که در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر براتون داریم. سفر جان کری، وزیر خارجه آمریکا، به اسرائیل برای اطمینان بخشیدن به اسرائیل در مورد مذاکرات هسته‌ای با ایران. در گزارشی از این رویداد بیشتر خواهید شنید. در گفتگوی اقتصادی امروز به تثبیت تولید سقف اوپک، چشمانداز قیمت جهانی نفت و همچنین سقف تولید آن در ایران می‌پردازیم. صفحه اول 7 تا از روزنامه‌های امروز رو براتون خلاصه می‌کنیم. از تازه‌های جهان ورزش خبر می‌گیریم. پیام‌های تلفنی شما رو هم برای شنیدن آماده کردیم و اگر به ما پیامک بزنید حتما تا پایان برنامه در هر بخش سعی می‌کنیم تا جایی که فرصت باشه پیامکاتون رو بخونیم. شماره های پیامک گیر رادیو فردا 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه به اسرائیل رفت و قرار است امروز پنجشنبه با مقام‌های اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، دیدار کند. توافق هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 و ایران از جمله موضوع‌های محوری در این دیدار خواهد بود. کیان معنوی در گفتگو با نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، نخست از او پرسیده است موضع اسرائیل در پی توافق مقدماتی گروه 5 به علاوه 1 با ایران چیست و آقای کری در سفر به اسرائیل به چه زوایایی از توافق هسته‌ای با ایران خواهد پرداخت. بشنویم پاسخ نادر انتصار رو.
من فکرم موضع اسرائیل همین موضعی است که همیشه داشته، در این 6 ماه آینده یا بعد از 6 ماه آینده تغییر نخواهد کرد. موضعی است که به قول معروف در مناقشات سیاسی میگن موضع حد اکثری، یعنی شما میخواین 100% از طرف مقابل هر چی رو خواستید بگیرید و 0% به طرف مقابل چیزی بدید. به نحوی به نظر من اسرائیل میدونه که این کار نخواهد شد، ولی در عامه این حرفو خواهد زد، برای اینکه هدف اینه که مجبور کنه 5 به اضافه 1 و تا اونجایی که میتونن حداقل امتیاز بدن. و ما نمیدونیم این عهدنامه نهایی اگر امضا بشه چجوری خواهد بود، ولی این روندی رو که در این عهدنامه موقتی 6 ماه تا حالا امضا شده، اگر به این ترتیب پیش بره، بعید نیست که همون حرفایی رو که اسرائیل 100% البته نه، ولی 90% از خواستهایی رو که خواسته بتونه به دست بیاره، برای که در حقیقت چیزی نداده 5 به اضافه 1 به ایران. در حال حاضر. مثل یه نفری که فرض کنین زیر آب مونده، یه خود گذاشتن بیاد بالا نفس بکشه و بعد باید بره دوباره زیر آب. امتیاز مهمی به ایران ندادن در حال حاضر. تنها چیز مهمی رو که میشه لمس کرد همون حدود 6 7 میلیارد دلار پولهای بلوکه شده ایرانه که مورد استفاده قرار بگیره، ولی در همین 6 ماه تقریبا 30 میلیارد دلار دیگه دوباره به پولهای بلوکه شده ایران اضافه خواهد شد. برای اینکه ایران الان نفتی که خواهد فروخت دوباره پولاش میده تو بانکایی که بلوکه شده، و میبینیم الان کم کم تو خود ایران هم شروع کردن، نه فقط گروهای افراطی و دست راستی ایران، بلکه حتی اصلاح طلبان هم شروع کردن یه مقدار در این مورد صحبت کردن که بیاید بگین این قرارداد چی بوده، چرا مخفی نگه میداریم برخی از گفته‌هایی که شده و این جور چیزا.
با توجه به اینکه تقریبا الان همه تا حدودی از جزئیات توافق مقدماتی ایران و پنج به علاوه یک آگاه هستن، فکر می‌کنید که اساساً این سفر آقای کری و مذاکرات اون با بنیامین نتانیاهو دیگه در چه رابطه‌ای خواهد بود؟ چه اطمینان بیشتری آقای کری باید به اسرائیل بده؟
فکر کنم مهمترین چیزی که آقای کریم ممکنه بگه به نتانیاهو اینه که آمریکا یا پنج به علاوه یک به طور علنی هیچ وقت حق غنی‌سازی رو برای ایران رسمی نخواهد شناخت. یعنی اگه شما توافقنامه امضا کنین و در اون توافقنامه به صورت خیلی واضح و روشن این نوشته نشده باشه، بنابراین بزرگترین خط قرمز ایران دیگه، ایران همیشه میگه خط قرمز ما اینه. اگه خط قرمز طرف مقابل شما نشناسین و ازش رد بشین، به نظر من این یه چیزی مهمیه که میتونه آقای کری به اسرائیل قول بده که نه، ما هیچ وقت غنی‌سازی رو در ایران به رسمیت نشناختیم و نمیشناسیم و نخواهیم شناخت. و این اگر قانع کنه نتانیاهو رو، نتیجهش این خواهد بود که در ماه‌های آینده ممکنه بیشتر بتونه کارهایی به دست بیاره آمریکا، من جمله این که تقریبا فرض کنین بگه ایران کاملا صنایع که در عراق هست یا کاملا بمبده یا تقریبا 90% کم کنه، آب سبکش کنه به جای آب سنگین، فوردو رو به نحوی اگر رسما هم نبست به صورت نیمه بند همینطور نگه داره، چیزی بهش اضافه نکنه. به طور دائم این صحبت ها الان در این توافقنامه موقتی شده، ولی بعد به طور دائم بشه. اینو اگر به نظرم بتونه قانع کنه آقای کری که هدف این خواهد بود، بنابراین اسرائیل هم به موقع خودش کم کم اعتراضات عمومیشو کم خواهد کرد.
میکنید آقای بنیامین نتانیاهو که در هفته‌های اخیر تاکید کرده که اسرائیل این قرارداد رو به رسمیت نمی‌شناسه و به موقع اقدامی رو که لازم بدونه انجام خواهد داد، تا چه حد جدی هست و تا چه حدی اسرائیل ممکنه پیش بره در این زمینه؟
این به نظر من بیشتر باید روی خط بلوف سیاسی روش حساب کنیم تا در عمل، برای که اسرائیل از نظر نظامی به تنهایی نمیتونه کارهایی رو که صحبت میکنه به طور عام انجام بده. 100% احتیاج به کمک آمریکا و شرکت آمریکا خواهد داشت. بنابراین آمریکا میدونه این موضوع رو.
آقای کری در هفته‌های گذشته سفری هم داشته به امارات متحده عربی و با کشورهای حوزه خلیج فارس هم تا حدودی گفتگو کرده. فکر میکنید شباهتی بین این گفتگوها با گفتگوی امروز در اسرائیل خواهد بود؟
تا مقدار زیادی، البته که موضع کشورهای عربی خلیج فارس با هم فرق میکنه. سرسخت ترین کشورهای عربی خلیج فارس در این مورد، یعنی کسانی که کشورهایی که موضعشون تقریبا خیلی نزدیکتر به اسرائیل، عربستان سعودی و تا اندازه هم امارات، ولی امارات اونقدر وزن مهمی نیست، عربستان وزن مهمیه.
نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از آمریکا بود که به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ می‌داد در مورد سفر وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل، سفری که موضوع محوری اون توافق گروه 5 به علاوه 1 با ایران خواهد بود و موضوعی که شما شنونده رادیو فردا همچنان در پیام‌های تلفنی خودتون به این موضوع واکنش نشون میدید، یعنی به موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1.
آقا ما انرژی هسته‌ای نمی‌خوایم. حق مسلم ما انرژی هسته‌ای نیست. حق مسلم ما اینه که مردم بی پول نباشن، گرسنه نباشن، بیکار نباشن. الان مردم در فلاکت بدبختی دارن زندگی میکنن. آخه انرژی هسته‌ای یعنی چی؟ وقتی من پول ندارم، بچه‌ام گشنه هستن، در فلاکت زندگی میکنم، انرژی هسته‌ای به چه درد من میخوره؟
من یک ایرانیم. این پولایی که بلوکه شده دادن یک قنوش تو جیب ما نمیره، جیب آقای سید نصرالله میرسه، لبنان میرسه، سوریه میرسه.
ما خوشحالیم، دستش درد نکنه آقای روحانی، دستش درد نکنه. این تحریم ها رو روی دوش مردم برداشتن، این تحریم ها روی دوش مردم برداشته بشه، اردنی بشه، خدا کنه ما راحت بشه ما کارگرا.
در مورد مسئله هستی میخواستم بگم که اینا همش سیاوازیه، اینا در ظاهر شاید بگن ما 5% رو قبول کردیم ولی کار خودشون ادامه میدن و همون 20% رو دارن. همونطور که در ظاهر مملکت ما میگن همه چیز خوبه ولی در باطن همه چیز دچار مشکله.
در هر کشوری رسم بر این است که اگر اون کشور برای صلح یا برای مسائل دیگر در نشستی مثل انرژی هسته‌ای با 5 به علاوه 1 که داشتن، بعد از اتمام جلسه سخنگوی اون دولت یا رهبر اون کشور میاد تو رادیو تلویزیون و به ملتش قانون و مسائلی که در اون جلسه گذاشته مو به مو به ملتش شرح میده. ولی دولت جمهوری اسلامی برعکسه، در شعار میگه که انرژی هسته‌ای حق مسلم ملت ایران است، ولی برای شرح دادن در جلسه 5 به علاوه 1 که گذاشته هیئتی را اعزام میکنه به قم که با طلاب مدرسه فیضیه قم و با روحانیای قم بشینن صحبت کنن.
حسن نصرالله از این که ایران با جامعه جهانی توافق کردن به خاطر تحریم‌ها برداشته بشه خوشحال شده، البته خوشحال برای این که میتونه پول خوبی گیرش بیاد، یعنی درآمدی که ایران داره یک سومش برای حسن نصرالله است، یک سومش هم برای آقای اسده، برای مملکت ما و ایرانی ما هیچ.
ایران، اوپک و بازار جهانی نفت موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد از پاریس. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای ولیزاده، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، نشست وزیران سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک که دیروز در وین برگزار شد، سقف تولید اعضای این سازمان رو در سطح 30 میلیون بشکه در روز تثبیت کرد. با توجه به وجود نفت اضافی در بازار، آیا تثبیت سقف تولید اوپک باعث نمیشه قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کنه؟
دسامبر 2 سال پیش 2011 سقف تولید اوپک 30 میلیون بشکه تعیین شد در روز و از اون موقع به بعد اوپک همین سقف رو به صورت رسمی ثابت نگه داشته، هرچند که در عمل بعضی از کشورها بیشتر از آن چیزی که براشون تعیین شده بود نفت تولید میکنن. منتها از 2 سال پیش به این طرف دو رویداد مهم اتفاق افتاده که یکی از افزایش مداوم تولید نفت عراق هست و دوم بالا رفتن تولید نفت و گاز شیل یا شیست در آمریکا. در این میان یک رویداد مهم دیگر هم امکان داره اتفاق بیفته و اون کاهش احتمالی تحریم نفت ایران هست به دنبال توافق ژنو که پیامد اون میتونه بالا رفتن تولید روزانه نفت ایران باشه از 2,700,000 بشکه فعلی به بالای 3,500,000 بشکه. با توجه به ورود این همه نفت اضافی به بازار، سازمان اوپک قاعدتاً میبایست سقف تولیدش رو پایین بیاره. مسئله این بود که اگر میخواستند سقف تولید اوپک رو کم بکنند، این عربستان سعودی بود که میبایست بار این کاهش رو به دوش بگیره، چون که ریاض با استفاده از تحریم ایران تولیدش رو بالا برده بود، همونطور که در زمان صدام حسین به دلیل تحریم عراق سهم این کشور رو هم بلعیده بود. منتها چون عربستان به هیچ وجه حاضر نبود سهم تولیدش رو پایین بیاره، راه حل آسان تثبیت سقف تولید بود و همین تصمیم هم گرفته شد.
آیا این خطر وجود نداره که کشمکش‌های درون سازمان اوپک شدت بگیره، مثلا بین ایران و عربستان؟
این یه خطر جدی است. ریاض به شدت از موافقت نامه ژنو بین ایران و 6 کشور بزرگ ناراضی است، از جمله به این دلیل که از بالا رفتن توان تولید نفت ایران میترسه. ولی از طرف دیگه ایران حق خودش میدونه که در صورت رفع تحریم تولیدش رو به سطح 2 سال گذشته برگردونه، حتی اگر بازار جهانی با مازاد نفت روبرو بشه. بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی دیروز در ارتباط با نشست وین هشدار داد که حتی اگر قیمت نفت به 20 دلار سقوط بکنه، ایران قصد داره تولیدش رو به 4 میلیون بشکه در روز افزایش بده. تردیدی نیست که ریاض به شدت نگران قدرت گرفتن توان نفتی تهران و بغداد است.
آقای خاوندایا، تهران بار دیگر میتونه در آینده نزدیک ظرفیت تولید نفتش رو به بالای 4 میلیون بشکه در روز برسونه؟
این بستگی داره به نهایی شدن توافق ژنو، آهنگ رفع تحریم ها، اراده ایران به جذب قولهای بزرگ نفتی و توانایی اون در فتح دوباره بازارهای از دست رفته نفت کشور که در دوره محمود احمدی نژاد به چنگ رقبا افتاد.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس.
روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم آقای ولی‌زاده.
صفحه اول روزنامه امروز از چه چیزهایی نوشتن؟ کافیه تا چند دقیقه با ما بمونین تا مثل هر روز با همکار روزنامه نگارم شهرام رفیع‌زاده از کانادا صفحه اول چند تا از روزنامه ها رو براتون خلاصه کنیم. درود به تو شهرام، صبحت بخیر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از قرار معلوم امروز صفحه اول همه روزنامه ها به موضوع تخلف های میلیاردی در سازمان تامین اجتماعی در دوران مدیریت سعید مرتضوی پرداختن. مثلا روزنامه قانون تیتر زده مرتضوی گیت.
بله همینطور هست. آقای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی این بار بار دیگر به صفحه یک روزنامه ها آمده، اما این بار با دفعات دیگر فرق داره. اتهام ایشون این بار فساد مالی هست و مرجعی که این فساد رو فاش کرده هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی هست که روزنامه قانون هم اون رو مرتضوی گیت توصیف کرده و نوشته که رد پای اسفندیار رحیم مشائی، محمد رضا رحیمی و بابک زنجانی هم در گزارش تحقیق و تفحص مجلس و فساد مالی در سازمان تامین اجتماعی دیده میشه.
شهرام، اتفاقا دیروز روزنامه ها موضوعشون بیشتر به تقاضای محمود احمدی نژاد بود از حسن روحانی برای مناظره. امروز سخنگوی دولت محمد باقر نوبخت پاسخ داده که وقت مناظره ندادیم در ازای درخواست محمود احمدی نژاد. علاوه بر این، روزنامه اعتماد در تیتر یکش هم به همون ماجرای تخلف میلیاردی در تامین اجتماعی پرداخته.
بله، روزنامه اعتماد نوشته که بیش از 2,270,000,000 تومان فقط پاداش 5 عضو هیئت مدیره یکی از شرکت‌های تأمین اجتماعی بوده و میلیاردها تومان میان مدیران این سازمان جابجا شده در دوره ریاست سعید مرتضوی. عکس یک روزنامه اعتماد هم اکبر هاشمی رفسنجانی هست در دیدار با شماری از دانشجویان که گفته دنیا فهمید که باید با ایران کنار بیاد.
روزنامه تهران امروز غیر از تیتر یکش که به همون بازم ماجرای تخلفات میلیاردی در تامین اجتماعی پرداخته، از ترور یکی از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان خبر داده در بیروت که دیروز ترور شده. اما از عکس اصلی روزنامه برامون بگو تا شهرام.
عکس اصلی روزنامه تهران امروز مربوط است به آقای زنگنه وزیر نفت که روزنامه تهران امروز اظهارات ایشون خطاب به اعضای اوپک رو، هشدار ایران درباره جنگ قیمتی در اوپک رو سیف کرده و گزارش مفصلی هم در این باره منتشر کرده.
روزنامه ایران در مورد آلودگی هوا که این روزها به هر حال خیلی موضوع مردم تهران هم بود، دستور رئیس جمهوری رو برای مقابله با آلودگی هوا با عنوان یک خبر منتشر کرده. در این روزنامه چه چیزهای دیگه‌ای وجود داره؟
تیتر یک روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت هست امروز مالکی در تهران، ظریف در امارات هست، گزارشی درباره دور تازه دیپلماسی آقای حسن روحانی که بیشتر روابط منطقه‌ای رو در اطراف ایران هدف قرار داده و مناسبات ایران رو میخواد با کشورهای همسایه بهتر بکنه. البته روزنامه ایران هم با سخنان وزیر نفت آقای زنگنه رو منتشر کرده و عکس یکی روزنامه هم به لحظات یا نمایی از قرائت گزارش تحقیق و تفحص در مجلس و چهره علی لاریجانی و برخی از نمایندگان اختصاص داده.
شهرام، چند وقتی بود که از روزنامه همشهری خبری نبود در صفحان با خبر. امروز دیدم که همشهری رو هم انتخاب کردی، از همشهری بگو.
روزنامه همشهری امروز تیتر یکش گزارش تکان دهنده مجلس از تخلفات در تامین اجتماعی هست. گزارشی داره درباره تقدیر 170 نماینده مجلس از دستاندرکاران پروژه سد که البته شهرداری تهران هست و قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران. در این حال یک گزارش هم منتشر کرده درباره قرعه کشی جام جهانی که قرار است فردا برگزار بشه.
بریم سراغ روزنامه شهروند که یک عکس بزرگ منتشر کرده که از یه عده که دارن دف میزنن و یه عده که مشعل به دست روی دیواری بالای سرشون ایستادن. ماجرا چیه؟
این مراسم خودجوش یا مردمی هست که فعالان اجتماعی شماری از کارتون خوابهایی که در حال حاضر وضعیت بهتری دارند به یک مرکزی منتقل شدن و تحت مراقبت هستند و خیران در یکی از محلات تهران این مراسم رو برگزار کردن و روزنامه شهروند گزارشی در این باره داره با تیتر مردم شب کارتون خوابها رو روشن کردن. تیتر یک روزنامه شهروند باز بحث نفت و رقابت نفتی در اوپک هست و البته این روزنامه هم گزارشی درباره حضور احتمالی بزرگان سینما در جشنواره فیلم فجر منتشر کرد.
خب با صفحه یک کیهان تموم کنیم. از کیهان بگو.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه امروز در تیتر یک سخنان رئیس قوه قضایی آقای صادق لاریجانی رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که اتهام نقض حقوق بشر در ایران رو نویسی سازمان ملل از دست دشمنان هست. آقای صادق لاریجانی به شدت با گزارش های حقوق بشری سازمان ملل، بخش های مختلف سازمان ملل در علیه جمهوری اسلامی انتقاد داشته و اعتراض کرده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم باز هم به تو برمیگردیم.
متشکرم.
اما در این ساعت صبح نوبت هیچ چیز دیگه نیست جز ورزش. تازه های ورزش رو بشنویم امروز از حبیب روشنزاده.
تیم کشتی فرنگی ایران به علت مشکل ویزا از شرکت در مسابقات بین‌المللی قزاقستان باز ماند. به گزارش فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی، مسئولان فدراسیون کشتی قزاقستان به ایران اطلاع دادند با توجه به فرصت کوتاه تا آغاز رقابت‌های جام ریاست جمهوری قزاقستان، امکان صدور روادید برای تیم ایران وجود ندارد. مسابقات کشتی فرنگی بین‌المللی جام ریاست جمهوری قزاقستان 5 روز دیگر در این کشور آغاز می شود. لیگ برتر والیبال باشگاه های ایران دیروز چهارشنبه هفته ششم خود را برگزار کرد و تیم والیبال متین ورامین همچنان در صدر جدول باقی ماند پس از پیروزی خانگی مقابل نوین کشاورز با نتیجه 3-0. تیم کاله مازندران هم در آمل به خاطر رفتار تماشاگرانش در بازی قبلی به حکم فدراسیون والیبال بدون تماشاگر مقابل سایپای البرز ظاهر شد و در 3 ست بازی را برد تا در رده دوم جدول قرار گیرد. ولی سرمربی تیم کاله فرهاد نفرزاده به خاطر محرومیت تماشاگران از حضور در سالن مسابقه را یک بازی سرد و بی‌هیجان ماند.
بازی به دلیل عدم حضور تماشاگران به نظر من اون انگیزه لازم و واقعا دوتا تیم نداشتن و یه بازی سرد و بی‌هیجان بود.
فوتبال قهرمانی باشگاه های ایران لیگ برتر جام خلیج فارس عصر امروز هفته 17 خود را با 3 مسابقه آغاز می کند که مهمترین آن دیدار سپاهان استقلال است در اصفهان. زلاتکو کرانچار سرمربی اهل کرواسی تیم سپاهان درباره بازی امروز گفت تیمش را برای این مسابقه آماده و هماهنگ کرده و از لحاظ تاکتیکی مشکلی وجود ندارد. امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال هم حرف‌هایی از همین دست بر زبان راند که از شبکه خبر پخش شد.
استقلال هم یه شرایط بهتری پیدا می‌کنه. ما تنها هفته‌ای بود که با تقریباً همه موجودیمون تمرین کردیم و نشاط خوبی و حس رقابت خوبی در تمرینات ما بود که تو سال جاری همچین حس و رقابت رو به خاطر اون که بازیکن‌های زیادی نداشتیم و نداشت در تمرین‌ها.
در حال حاضر استقلال با 28 امتیاز در جدول رده‌بندی لیگ برتر سوم است و سپاهان با 25 امتیاز ششم. در دو مسابقه دیگر امروز راه آهن و سایپا در تهران بازی دارند و در شیراز سپاسی میزبان فولاد خوزستان است. هر سه مسابقه ساعت 3 بعد از ظهر آغاز می شود. و شب گذشته اشکان دژاگه بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در هفته 14 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس 90 دقیقه برای تیمش فولام بازی کرد و یک گل نیز به ثمر رساند. فولام تا دقیقه 73 با گل اشکان دژاگه از تیم تاتنهام جلو بود، ولی در پایان تاتنهام 2-1 برنده شد و به مکان ششم جدول رفت. فولام در رده 18 جدول قرار گرفت. آرسنال، چلسی و لیورپول تیم‌های اول تا سومند.
حبیب روشنزاده از تازه‌های جهان ورزش میگفت ساعت 7:31 بامداد در ایران شنونده و بیننده دومین بخش مجله صبحانه با خبر هستیم. در این بخش هم اول خلاصه خبرها رو میشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
با سلامی دوباره. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید واشنگتن همزمان با پیگیری مذاکرات هسته‌ای و بهبود روابط با تهران به دفاع خود از حقوق بشر و حق دستیابی همگانی به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی در ایران ادامه خواهد داد. وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات گروه 5+1 و ایران میگوید واشنگتن احتمالاً در توافق نهایی هسته‌ای با تهران بر موضع حذف بخش‌های از نیروگاه عراق اصرار خواهد کرد. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک شنبه آینده از راکتور هسته‌ای آب سنگین عراق بازدید می‌کنند. معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست می‌گوید در حال حاضر بنزین تولید داخل فاقد استانداردهای لازم است. وی دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرد که تکالیف خود را درباره استانداردهای سوخت اجرا نکرده است. وزیر نفت ایران می‌گوید ایران مایل است 7 شرکت بین‌المللی در زمینه نفت و پالایش به ایران بازگردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای نخستین بار پس از توافق ژنو با ایران برای تبادل نظر در مورد برنامه هسته‌ای تهران و نیز استمرار روند صلح خاورمیانه وارد اسرائیل شد. کمیته تحقیق و تفحص مجلس ایران میگوید موارد تخلف متعدد مالی در دوره مدیریت سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی روی داده است.
ممنونم مهرداد میردامادی. 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها باز هم به ما خواهد پیوست. اما در دومین بخش صبحانه با خبر چه برنامه‌هایی داریم؟ وزارت کشور ورود گشت ارشاد به برخی اماکن را ممنوع کرد. در گزارشی از این تصمیم بیشتر میشنوید. خبرهایی از تازه‌های تئاتر و هنرهای تجسمی داریم. از روزنامه‌های امروز بیشتر خواهید شنید و البته موسیقی. پیام‌های تلفنی شما و پیامک‌های شما هم که یک بخش جدا نشدنی از این برنامه است. اما گزارش اول این بخش. وزیر کشور دولت حسن روحانی اسامی مکان‌های ممنوع برای ورود گشت ارشاد را اعلام کرد. چند روز پیش جانشین فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده بود طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی همچنان به قوت خود باقی بوده و نیروی انتظامی آن را اجرا می کند. در دولت حسن روحانی مسئله حجاب به شورای اجتماعی وزارت کشور واگذار شده است. وحید پوراستاد گزارش می دهد.
گشت ارشاد نباید وارد فضای بیمارستان، محیط‌های فرهنگی، دانشگاه، فرودگاه و فروشگاه‌های بزرگ شود. این گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی است. او با اشاره به اینکه در خیلی موارد دستگاه‌ها وظایف خود را انجام نمی‌دهند و توقع دارند نیروی انتظامی وارد شود و جلو خیلی اتفاقات را بگیرد، تأکید می‌کند متولیان مراکزی از جمله دانشگاه و فرودگاه و فروشگاه‌های بزرگ باید مسئولیت فضاهای خود را قبول کنند و پاسخگو باشند. در اواخر آبان ماه امسال فرمانده نیروی انتظامی از واگذاری طرح حجاب و عفاف به وزارت کشور و شورای اجتماعی خبر داده بود. اسماعیل احمدی مقدم گفته بود ناجا در این میدان تنها ماند و نمیتواند یک تنه مبارزه کند. حسن روحانی رئیس جمهور هم چندی قبل گفته بود در زمینه حجاب تذکر پلیس باید آخرین مرحله باشد.
در جامعه ما، زنان ما در مسیر عفت و پاکدامنی هستند. اگر در مسئله حجاب تذکری لازم است، اون تذکر باید از مدرسه و دبیرستان و دانشگاه و مساجد و علما و حوزه ها آغاز شود. آخرین مرحله کاری است که به تذکر پلیس می انجامد. پلیس نباید بار همه را خود به تنهایی بردوش گیرد.
طرح عفاف و حجاب نخستین بار در سال 1382 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و بر اساس آن 26 وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرایی موظف به اجرای اصولی برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شدند. البته اجرای آن با نام طرح امنیت اخلاقی در سال 1384 شروع شد و نیروی انتظامی مجری آن شد. هرچند که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شورای اجتماعی تأثیر شد، زیرا او نیز با مسئله حجاب و گشت ارشاد همراهی زیادی با نیروی انتظامی نداشت.
واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه های ماست. بچه های دوست آموشو هجور بدارم به من تو چه ربطی داره؟ من تو به این مسئله اساسی کشور برسیم.
مسئله حجاب از جمله مسائل اجتماعی است که سالهاست دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی را با آن روبرو کرده است. این موضوع هر از چند گاهی با اعتراض عمومی جمعه در ایران روبرو می شود. حجت الاسلام احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران:
تردیدی ندارم که بدحجابی ها و بیحجابی های گسترده دقیقا حساب شده است. این روزا گفتم ما برای دینمون سحر میدیم، داریم میسوزیم از این که میبینیم بدحجابی ها داره به سمت کشف حجاب میره. مگه میشه چشم را بر واقعیات بست؟ مسئولان محترم، واقعیات رو ببینید.
عبدالرضا رحمانی فضلی اعلام کرده است وزارت کشور در صدد است با شناسایی ضعف‌های مصوبه طرح حجاب و عفاف، از جمله ضمانت اجرایی آن، نبود هماهنگ کننده و متولی اصلی، یا طرح را برای بازنگری به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کند و یا در قالب لایحه به مجلس بفرستد تا به صورت قانون در بیاید.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد از تصمیم وزارت کشور برای ممنوع کردن ورود گشت ارشاد به برخی اماکن. برخی از پیام‌های تلفنی شما هم اتفاقاً درباره همین موضوع و به ویژه گشت ارشاد و موضوع حجاب اجباری در ایران که با هم می‌شنویم.
یه رفراندومی الان بخاطر اینکه هر کیم نباشه زیر نظر نهاده بین‌المللی راجب حجاب هم فقط هم برای خانوم ها برگزار بشه، من مطمئنم دو تا گزینه هم بذارن آقا اختیاری اجباری، من مطمئنم 70-80% هم رأی مثبت خواهند داد. خیلی خوبم هست هم وجهه بین‌المللی و جهانی خودش حفظ کرده که کشور غربی مدعی هستن که ما به حقوق زنها احترام نمیذاریم و غیره و غیره، در واقع رفع میشه این سوء تفاهم با این مسئله. یکی دیگه اینه که به هر حال این بهترین راه میتونه باشه.
تا روزی جمهوری اسلامی بر ایران حاکمه، آب خوش از گلوی ملت ایران پایین نمیره. عقب ماندگی سیاسی تا کی؟ به فکر خود باشه.
مقامات ایالات متحده باید به این نکته توجه داشته باشن که هیچ تضمینی وجود نداره بعد از 4 سال در ایران و پایان یک دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، یک گروه دیگه یا یک رئیس جمهوری که از طرف تندروها برای انتخابات نامزد میشه روی کار نیاد و باز هم همون آش و همون کاسه احمدی نژاد رو دوباره برپا نکنه.
حق دادنی نیست، مردم ایران نشستن که حقشون رو بهشون بدن. حق دادنی نیست، حق گرفتنی است. مردمی که 34 سال منتظرن حقشون رو بهشون بدن، 34 سال دیگه هم باید بشینن تا حقشون رو بهشون بدن. اگه مردم بلند شدن و حقشون رو گرفتن، اون موقع است که کاری انجام دادن.
یه پیغام داشتم برای نظامی های ایران، خواستم بگم مگه نمیبینید امثال ستار بهشتی در زندان ها میبینن؟ مردم از فقر دارن میمیرن، مردم از آلودگی هوا میمیرن، دخترهای ما رو که به کشورهای عربی میبرن. خواستم بگم اگر ما 2 نفر مثل هور داشتیم در این ارتشیامون، این وضع حال مردم ما نبود.
این 35 سال چقدر خواننده دستگیر کردید، چقدر نویسنده کشتید، چقدر آدم اعدام کردید، چقدر ستاره بهشتی ها رو کشتید؟ آقا دست بردارید از این کاراتون. شما تا آخر عمرتونم بکشید این ملت داشو ساکت نمیشه. الان قرن 21 ارتباطات خیلی پیشرفت کرده. آقا خامنه‌ای دست از این کارا بردار، بچسب به جامعه، بچسب به مردم، یک کمی ایرانی بیاندیش. الان مردم ایران نیازمند کمکن.
ما راننده های کامیون شبا فقط مونس دلمون رادیو فرداست. شب ساعت 8 که میشه دیگه شروع میکنیم میگیریم تا فردا ساعت 8 و نیم.
صنایع دستی را برخی هنر می‌دانند و برخی ترکیبی از هنر و صنعتگری. صنایع دستی از هنرهای سنت‌های قدیمی ایران است. امروز نخستین نمایشگاه صنایع دستی در خانه هنرمندان افتتاح می‌شود. فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا از آلمان، از این نمایشگاه برای ما بیشتر خواهد گفت. سلام و صبح بخیر آقای سرکویی.
سلام می‌کنم به شما آقای ولی‌زاده و صبح بخیر می‌گم. سلام می‌کنم به شنوندگان بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براشون آرزو میکنم. نخستین نمایشگاه صنایع دستی که گفتین با عنوان دستان خیال پرداز امروز در خانه هنرمندان افتتاح خواهد شد. خب دستان خیال پرداز اشاره داره به صنایع دستی، برای همون ترکیبی شما گفتین، یعنی از یک طرف صنعتگری در کار هست و از یک طرف خیال، که خیال و تخیل عنصر اصلی هنر هست. به هر حال در این نمایشگاه 300 اثر ارائه خواهد شد از 100 هنرمند صنایع دستی از همه استانهای کشور و در 8 گروه این آثار طراحی شده در این نمایشگاه. در گروه مصنوعات چوبی، فلزی، سرامیک، شیشه و آبگینه، نساجی، رودوزی های سنتی، زیورآلات، صنایع مستظرفه و بافته های داری این نمایشگاه تا 23 آذر ماه هم ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای سرکویی، تهران و دیگر شهرهای ایران با کمبود سالن‌های تئاتر روبرو هستند، اما دیروز شهرداری منطقه 5 تهران تماشاخانه پونک رو تعطیل کرد. چرا این تماشاخانه تعطیل شد؟
خیلی جالب هست، چون اولا که خب همونطور که شما گفتین درست است که هم در تهران سالن نمایش بسیار کم است، اصلا در خور جمعیت ایرانی همین که در شهرستان ها اصولا سالن های تئاتر وجود داره، در تهران هم در واقع یک یا دو سالن استاندارد وجود داره. در همه دنیا و در همه کشورهای جهان سوم هم فقیر یا فقیر مثل ما شهرداری ها میکوشن که سالن های تئاتر به وجود بیارن، اینو در اختیار گروه های تئاتر بذارن مجانی و رایگان، چون این یکی از وظایف شهرداری است، یعنی دادن خدمات فرهنگی. حالا جالب این است که در ایران برعکس شده. دیروز شهرداری منطقه 5 تماشاخانه پونک رو تعطیل کرد. حالا آقای محمد علی محمدی مدیر تماشاخانه پونک اعلام کرد که ما قرارداد داشتیم با شهرداری منطقه 5، ما 3 سال این سالن رو از شهرداری منطقه 5 اجاره کرده بودیم و قرار بود هر ماهی 20 میلیون تومان هم بدیم، 6 ماه هم این در اختیار ما بود و ما اینو دادیم و میدونیم که یک سالن تئاتر در این 6 ماه در واقع خودش رو شناسونده. حالا گفتش که برای روز گذشته به رغم اینکه ما اجاره میدیم به شهرداری، ماموران اینا وارد شدن و با لفظ بسیار بدی این جمله ایشون از هنرمندان یاد کردن، بعدن در تماشاخانه رو بستن، چراغ‌ها رو خاموش کردن و در رو قفل کردن و رفتن. درباره دلیل این کار آقای علی محمدی مدیر تماشاخانه پوپک گفتش که اینا هیچ دلیلی به ما ارائه ندادن، هیچ نوشته کتبی هم ندادن، اما به ما گفتن که شما در ماه محرم نمایشی رو به صحنه بردید. حالا جالب این است که نمایشی که در ماه محرم به صحنه رفت اسمش است کدوی قلقل زن، یک تئاتر کودک است. بعدم مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد براش مجوز صادر کرده بودن. میدونیم که طبق قوانین وزارت ارشاد قرار نیست که در ماه محرم تئاتر اجرا نشه و تئاتر هم اجرا شده در همه سالن‌ها. حالا اینکه شهرداری دیگه از وزارت ارشاد هم مسلمان تر شده چیز عجیبی است. امیدواریم که این سالن رو دوباره شهرداری باز کنه.
آقای سرکویی، 11 جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی اسکناپ امروز افتتاح میشه و نمایش کلفت‌های ژان از ایران هم در این جشنواره حضور داره. از این جشنواره و این نمایش چه خبر؟
بله، 11 جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی اسکناپ در کوزوو از 5 تا 11 سپتامبر از امروز افتتاح خواهد شد. 15 تئاتر، 100 فیلم از 50 دانشگاه دنیا، این چون میدونی آثار دانشجویان رو میپذیریم این جشنواره، شرکت دارن در این جشنواره. همونطور که شما گفتین نمایش کلفت‌های ژان هم به این راه یافته، به این جشنواره. این نمایش رو رضا وسیرزاده و عرفان قبولی‌فار نوشتن یا در واقع بازنویسی کردن، رضا وسیرزاده کارگردانی کرده. این نمایش بر اساس یک نمایش بسیار معروف، یک نمایش بسیار معروفی داره، ژان ژنه، یکی از بزرگترین نویسندگان دنیا با نام کلفتا، این اثر رو از او اقتباس کردن. حالا جالب اینی که براتون بگم که این نمایش کلفتای جان که به این نمایشگاه بسیار، به این جشنواره بسیار معتبر پذیرفته شده، قبلا در 15مین قبلا در 16مین جشنواره تئاتر دانشگاهی رد شد، یعنی میگه مرحله یک اجرا بهش اجازه دادن، در مرحله دوم به ذاتش اون نمایش کیفیت نداره و ردش کرد. اما میبینیم که در واقع اینطور نبوده و البته بیشتر به دلیل جان ژنه بود که نویسنده معترضی هست و طبیعتا وزارت ارشاد هم اونو خوش نداره. امیدواریم که این نمایش بتونه یه جایزه خوبم بگیره.
سپاسگزارم از شما فرج سرکویی از آلمان.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
وقتی شهرام رفیع‌زاده با ماست، یعنی روزنامه داریم در صبحانه با خبر و این بار بازتاب برخی از رویدادها در صفحات میانی روزنامه‌ها رو دنبال می‌کنیم. شهرام، واکنش روزنامه‌های پنج شنبه به قرائت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی چطوره؟
امروز تقریبا اغلب روزنامه‌ها در صفحه یک گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در این باره منتشر کردند. در صفحات میانی هم روزنامه‌ها یادداشت‌های انتقادی شدید لحنی درباره دولت آقای احمدی نژاد و اینکه حالا بعد از چند سال آشکار شده که این دولت ایشون هم که خودش رو پاک دست می‌دونست به شدت به فساد مالی آلوده شده بود منتشر کردند، از جمله روزنامه قانون که با تیت مرتضوی گیت نوشته که افشای فساد مالی در سازمان تأمین اجتماعی در دوره ریاست سعید مرتضوی، اون هم کسی که آقای احمدی نژاد حاضر شد وزیر کار در مجلس استیضاح بشه اما سعید مرتضوی از سمت خودش برکنار نشه، یک رسوایی بزرگ هست. البته این روزنامه نوشته که یک ضربه بزرگ هم به اعتماد عمومی در ایران وارد شده. آقای مهدی پور فاطمی در یادداشتی در روزنامه قانون تاکید کرده که بقیه کار با قوه قضاییه هست. روزنامه شرق هم بخش‌های خاصی از این گزارش رو جدا کرده و منتشر کرده که بیشتر به انتساب‌های فامیلی آقای سعید مرتضوی مربوط میشه، از جمله این که در گزارش تاکید شده که هما فلاح تفتی، همسر سعید مرتضوی، از سوی ایشون به عنوان معاون سازمان تأمین اجتماعی منصوب شده بود. برادر خانم ایشون هم به نام حمید رضا فلاح تفتی باز به عنوان رئیس و نماینده سازمان تأمین اجتماعی در یکی از شرکت‌های بزرگ اقتصادی معرفی شده بود که به نوشته روزنامه شرق تنها فوق دیپلم کامپیوتر داشته. روزنامه تهران امروز هم در سرمقاله خودش به شدت انتقاد کرده و گفته که معلوم شد که معنای جدید پاکدستی هم چی هست. و روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست، این گزارش و افشای فساد مالی در دولت آقای احمدی نژاد رو ناپاکی تأسف آور توصیف کرد.
روزنامه تهران امروز گزارشی درباره سود دلارهای نفتی در جیب چین و هند منتشر کرده، جزئیات بیشتر چی هست؟
بله، روزنامه تهران امروز در این گزارش اشاره کرده که میلیاردها دلار پول نفت ایران در زمانی که تحریم ها شدت گرفته و در بانک های خارج از کشور مونده. به نوشته روزنامه حدود 80 میلیارد دلار از پول نفت ایران در بانک های خارج از کشور بلوکه شده. البته روزنامه تهران امروز در این گزارش بیشتر به چین و هند نظر داره و نوشته که این پول ها بخشیش در هند هست که حتی 3 میلیارد دلار از این پول های نفت ایران تونستی یک بانک بسیار کوچک در هند رو به یک بانک بسیار بزرگ و مشهور در این کشور تبدیل کنه. روزنامه در این حال روزنامه تهران امروز اشاره کرده که 22 میلیارد دلار پول نفت ایران هم در چین هست و چین حاضر نیست اون رو به ایران برگردونه.
روزنامه شهروند گزارشی درباره مراسم 16 آذر روز دانشجو منتشر کرده و غایبان و حاضران احتمالی این مراسم رو معرفی کرده. چه کسانی در مراسم 16 آذر غایب یا حاضر خواهند بود؟
روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که امسال به رغم اینکه با حضور دولت آقای روحانی یک مقدار فضای دانشگاه متفاوت هست، اما این روزنامه تاکید کرده که در چیدن سخنران‌های مراسم 16 آذر باز هم دست برتر رو اصولگرایان دارن و اصلاح طلبان اغلب در دانشگاه‌ها در روز 16 آذر روز دانشجو حضور نخواهند داشت. غایبان بزرگی که این روزنامه بهشون اشاره کرده آقای محمد خاتمی هست، محمد رضا عارف هست، خود آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم هست، آقای جعفر توفیقی یکی دیگر از غایبانی است که این روزنامه به اونها اشاره کرده و البته به جای این چهره ها کسانی مثل آقای محمد حسین صفار هرندی مشاور فرهنگی فرمانده کل سپاه و سعید جلیلی به دانشگاه ها خواهند رفت و سخنرانی خواهند کرد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، تا فردا خدا نگهدار.
متشکرم.
اما فرصت کوتاهی داریم برای پیامک های شما. شنونده نوشته وقتی از محمودی نژاد صحبت میشه، منظورشون احتمالاً و قاعدتاً محمود احمدی نژاده، نوشتن که وقتی از محمودی نژاد صحبت میشه همه محکومش میکنند، ولی به نظر من دعای طبقه پایین مردم ایران محمودی نژاد را نگاه میدارد، چون یارانه هایی که برای طبقه پایین کارگری میدهند یعنی زنده ماندن آنها. همراه دیگه ای نوشته علم بهتر است یا ثروت؟ ثروت چون اگر داشتم من مستاجر یخچال می‌خریدم، یک ماه است که سوخته. شنونده هم نوشته آقای رهبر این شما بودید که کمک کردید احمدی نژاد گوشت میوه و تفریح را از خانواده کارگری حذف کند. و اما ساعت خوش موسیقیه و مثل هر روز بردیا افشین ما رو دعوت میکنه به شنیدن ترانه ها و خبرهای تازه از دنیای موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم روزتون رو خوب شروع کرده باشید. امروز رو با یاد جلال الدین تاج اصفهانی شروع میکنم که دیروز همزمان بود با 32 سال مرگش، هنرمندی که خیلی ها او رو استاد استادان آواز ایرانی میخونند. میراث تاج اصفهانی برای هنر ایران یادگارهای ارزشمندیه. او الهام بخش خیلی از هنرمندان بعد از خودش بود، شاگردان بسیاری رو هم پروروند، خوانندگان برجسته‌ای چون محمد رضا شجریان، حمید رضا نوربخش، علی رضا افتخاری و خیلی های دیگه. در عین حال آثار به یاد موندنی هم با آواز تاج اصفهانی باقی مونده، مثل تصنیف آتش دل. این که میشنویم تصنیف آتش دل با آواز جلال الدین تاج اصفهانی استاد آوازهای ایرانی به همراهی ارکستر استاد مرتضی خان محجوبی، قطعی که بر روی شعری از حسن سالک ساخته شده. همونجور که گفتم دیروز 32 سالمرگ تاج اصفهانی بود، هنرمندی که وقتی از دنیا رفت 78 ساله بود. تاج اصفهانی از سال 1319 خورشیدی بود که خوندن رو در رادیو ملی شروع کرد. دیروز به یاد او هنرمندان بسیاری بر سر مزارش در تخت فولاد اصفهان حاضر شدند و مراسمی را برپا کردند. در حدود 12 ساعت دیگه میتونید به برنامه فرداهنگ گوش بدید، برنامه متنوع و جذاب از گروه موسیقی رادیو فردا که مثل همه پنج شنبه ها امشب ساعت 8 شب به وقت تهران شروع میشه. همکارانم تو این برنامه 2 ساعت با موسیقی و مطالب مربوط به اون همراهتونن. فرداهنگ امشب رو از دست ندید. اما بیرون از ایران، مجله NME از معتبرترین نشریات موسیقی جهان بهترین های سال میلادی رو از نظر خودش انتخاب کرده. مجله NME که بیشتر از 60 سال در بریتانیا هر هفته چاپ میشه و به صورت تخصصی درباره موسیقی پاپ و راک مینویسه، بهترین آلبوم و بهترین آهنگ سال 2013 رو معرفی کرده، انتخابی که توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرده، از اونجایی که NME مجله تأثیرگذار و جریان ساز تو موسیقیه. Like the legend of the Phoenix All ends with beginnings What keeps the planet spinning? این آهنگی به اسم Get Lucky، آهنگی که مجله NME اون رو در صدر برترین 50 آهنگ سال خودش قرار داده. Get Lucky آهنگی از گروه دفت پانک، یک گروه 2 نفره فرانسوی، گروهی الکترونیک که تو دهه 90 میلادی شکل گرفته بود و اون زمان در اون دهه از برجسته ترین های جریان موسیقی هاوس بود. با این حال گروه دفت پانک مدتی بود که فعالیت نداشت و با همین آهنگ که فروردین امسال منتشر شده بود بعد از 8 سال به صحنه موسیقی بازگشت. بازگشتی که خیلی هم باشکوه بود، چرا که آهنگ Get Lucky درست پس از انتشارش به سرعت تبدیل به پرفروشترین تک آهنگ در خیلی از کشورهای جهان شد و به علاوه اون توجه منتقدین موسیقی رو به خودش جلب کرد. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. همچنان که آهنگ Get Lucky دفت پانک رو میشنویم، این رو اضافه کنم فارل ویلیامز، رپر معروف آمریکایی، تو این آهنگ گروه دفت پانک رو همراهی کرده و آواز این آهنگ رو اجرا کرده، آهنگی که یک جور دیسکوی فانکی به حساب میاد و تا به حال نزدیک به 8 میلیون نسخه در جهان به فروش رسیده. اما بعد از شنیدن آهنگ Get Lucky که مجله NME اون رو به عنوان بهترین آهنگ سال 2013 میلادی انتخاب کرده، میرسیم به سراغ انتخاب بهترین آلبوم سال از این مجله. به انتخاب NME آلبوم AM از گروه Arctic Monkeys بهترین سال 2013 است. این آلبوم 5th آلبوم این گروه مستقل انگلیسیه، شهریور امسال منتشر شده، آلبومی که تجربه متفاوتی از نظر هنری برای گروه آرکتیک مانکیزه. میشه به وضوح تأثیر عناصری از سبکای مختلف مثل R&B، سول و هیپ هاپ رو در موسیقی این گروه راک آلترناتیو دید و اتفاقا بهره گیری از همین عناصر باعث شده که منتقدین موسیقی به این آلبوم روی خوشی نشون بدن. به هر حال این توضیح رو بدم که آرکتیک مانکیز گروهیه که بیشتر از 11 سال پیش در نزدیکی های شهر شفیلد در انگلیس شکل گرفته، از جمله موفق ترین های عرصه موسیقی مستقل در جهان به حساب میاد، هم از نظر هنری و هم از نظر تجاری، و تنها گروه مستقلیه که تونسته تو بریتانیا 5 آلبوم منتشر که هر کدومشون تونستن پرفروش ترین آلبوم هفته بشن. ما با هم به یکی از آهنگ های جدید ترین آلبوم گروه، آلبوم AM گوش میدیم که انتخاب مجله NME برای بهترین آلبوم سال 2013 است. آهنگی به اسم چرا هر وقت نشه‌ای به من زنگ میزنی از گروه آرکتیک مانکیز که با هم گوش میدیم.
به پایان بخش تصویری صبحانه با خبر رسیدیم، اما حکایت همچنان باقی 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده.